دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر فرهمندپور، دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان این دانشگاه تشریف بیارن برای ارائه مقاله خودشون تحت عنوان اقتضاعات و ملاحظات تحقق عدالت جنسیتی، بررسی موردی الگوی اشتغال زنان در ایران.
جنسیتی هست. من لازم هست که تو نکته خیلی کوتاه در مورد موضوع عرض کنم. زیل این عنوان الگوی اشتغال زنان به عنوان یک بررسی موردی مورد توجه هست. معنی این عرضه‌بندی این هست که بیش از اون که محتوای خود این طرح مد نظر باشه، نوعی الگوی بررسی و الگوی ملاحظات عدالتی مورد نظر من هست. یعنی می شود از این الگوی که بنده ارائه کردم استفاده کرد برای اینکه ابعاد دیگری از عدالت جنسیتی مثلا مباحث غیر از اشتغال رو مد نظر داشت. و نکته دیگر این که گرچه عنوان اشتغال زنان در ایران آمده، اما بعض در واقع روی الگوی اشتغال زنان شهری هست، چون ما میدانیم که الگوی اشتغال زنان روستایی و عشایری کاملا با الگوی اشتغال زنان شهری متفاوته و طبعا ملاحظات و الزامات خودش رو داره. من در تبیین اساس موضوع لازم هست عرض بکنم که حقیقتاً جهتگیری نظام جمهوری اسلامی به سمت تحقق و یا نزدیک شدن به شاخص‌های عدالت جنسیتی غیر قابل انکار و دستاوردهای این جهتگیری و اقدامات واقعاً خارج از شمار هست. من متأسفانه فرصت ندارم که لااقل نمونه‌هایی از این دستاوردهای نظام در این زمینه عرض بکنم. اما نکته ای که اینجا وجود داره این هست که به نظر میرسه برخی ناهماهنگی ها در اقدام یا جهتگیری در این مسیر وجود داره. این ناهماهنگی های موجود در مسیر عملیاتی کردن بحث عدالت جنسیتی به نظر میرسه که میتونه در واقع ناشی از این باشه که گاهی وقتا ما مبنای اساسی خودمون رو و تعریف دقیقمون از عدالت جنسیتی معلوم نکردیم و یا متوجه ملاحظاتی که هر تعریف میتونه در خودش داشته باشه نبودیم. هر تعریفی که ما از عدالت جنسیتی ارائه بکنیم ملاحظات خاص خودش رو داره و من امروز بیش از اینکه در صدد ارزیابی و نقادی تعریف‌های عدالت جنسیتی باشم میخوام روی ملاحظات هر کدوم از تعریف در واقع متوقف بشم. اگر ما عدالت جنسیتی رو لزوم برخورداری عادلانه دو جنس از فرصت‌ها و امکانات و حمایت‌های مادی و معنوی تعریف کردیم، سوال اساسی این خواهد بود که اساساً عدالت یعنی چه و برخورداری عادلانه دو جنس چه معنا داره. در بحث مشخص از عدالت در اشتغال الگوهای اشتغال زنان من لازم هست که به دو دیدگاه اشاره بکنم. دیدگاه اول در واقع معتقد هست که عدالت در شکل تساوی کمیتی خودش رو نشون میده. معناش این هست که اگر ما 100 فرصت شغل داشته باشیم، عدالت وقتی تحقق پیدا میکنه که 50 در واقع فرصت به زنان و 50 فرصت به مردان داده بشه. حتی بر اساس این دیدگاه پارو فراتر گذاشتم و گفتم به جهت اینکه در طول تاریخ اون ملاحظات عادلانه رعایت نشده، ما برای جبران اون عقب ماندگی تاریخی حتی لازم است از اون 100 فرصت تعداد بیشتری رو به زنان اختصاص بدیم تا مردان. در دیدگاه دوم در واقع نکته دیگری، تعریف دیگری از عدالت مد نظر هست. در دیدگاه دوم ضمن اینکه پذیرش هویت انسانی، هویت واحد انسانی مد نظر هست، اما معتقدند که اون تفاوت‌های انکارناپذیر طبیعی منجر به برخی تفاوت‌ها در ملاحظات اجتماعی هم میشه. در این دیدگاه دوم اساساً پذیرش نوعی تفاوت می شود مقوم عدالت. یعنی این گونه نیست که ما عدالت رو کمی در نظر بگیریم، بلکه ما ضمن این که جهتگیری می کنیم به سمت عدالت در برابری، جایی معتقد هستیم که ملاحظه تفاوت ها خودش می شود یک تعریفی از عدالت. همونطور که عرض کردم واقعا فرصت فرصت ندارم که نقادی بکنم نسبت به این دو دیدگاه، اما فقط تاکید میکنم که شاید به نظر ساده بیاد که خب تکلیف ما در مورد دو تعریف معلومه و ما معلومه کدوم تعریف رو انتخاب میکنیم، ولی من عرض میکنم تا وقتی که ما ملاحظات اجرایی و عملیاتی این دو دیدگاه رو تعیین نکنیم و خودمون رو واقعا وفادار به این ملاحظات نبینیم، به شکل عام نتیجه قابل دست قابل دفاعی در این مسیر پیدا نخواهیم کرد. من مقاله خدمت دوستان هست، در هر دیدگاه چند ملاحظه در نظر گرفتم، فقط اینجا به یکی از اونها در دیدگاه اول اشاره میکنم. اگر قرار باشه ما بیایم فرصت‌های شغلی رو تساوی کمی بین زنان و مردان ایجاد کنیم، به طور طبیعی باید اون نظام سنتی خانواده رو و اون تساوی اون در واقع تغییر یا تمایز نقش ها رو مد نظر قرار بدیم و بنابراین ما نمیتوانیم تامین معاش رو تکلیف مردان بدانیم در حالی که فرصت های شغلی رو در زمان بیکاری مردان به زنان اختصاص میدیم. به نظر میرسه که اگر این ملاحظات مورد توجه قرار بگیره تکلیف اون نسبت به انتخاب این دیدگاه روشن‌تر بشه. من در متن مقاله حداقل به 5 مورد از ملاحظات این دیدگاه اول اشاره کردم که همکاران محترم مراجعه به متن خواهند کرد. اما در دیدگاه دوم که معتقد بود به اینکه نباید نگاه ما نگاه تساوی کمی باشه، بلکه ملاحظه تفاوت‌ها خودش میتونه مقوم عدالت جنسیتی باشه و مداخله و مدیریت فرصت‌ها و مطالبات عمومی به ویژه با نگاه جنسیتی ضروری هست، در این دیدگاه لازم هست ما مشاغل رو در مشاغل تخصصی و غیر تخصصی تقسیم بکنیم. در مشاغل غیر تخصصی انگیزه شاغلین عمدتاً انگیزه های اقتصادیه، در حالی که در مشاغل تخصصی انگیزه های مثل بروز استعدادها، حق طبیعی پرداختن به علایق علمی، احساس مسئولیت نسبت به نیازهای جامعه، تلاش برای اقناع روانی فرد صاحب تخصص و هم جزء انگیزه های غیر اقتصادی است که البته در کنار انگیزه های اقتصادی باید مد نظر قرار بگیره. با در نظر گرفتن تفاوت این دو عرصه مشاغل تخصصی و غیر تخصصی، ملاحظات متنوع این دو الگو خواهند داشت و طبعاً باید الگو رو با شکل متفاوتی ببندیم. من اول به مشاغل تخصصی میپردازم به جهت اینکه فکر میکنم این نکته بسیار مهمی هست. در مشاغل تخصصی همونطور که عرض کردم چون انگیزه های غیر اقتصادی هم در کنار انگیزه های تخصصی هست، لازم هست که ما بیان توازن در واقع پرداختن به این الگو رو از دو جهت مدیریت بکنیم. ما امروز در جامعه ما این دو مدیریت وجود نداره، یعنی از یک طرف ما شاهد این هستیم که در چند سال اخیر ورود خانوم ها به دانشگاه بیش از 60% ورودی ها رو تشکیل میده، در حالی که ما کماکان در الگوی اشتغال در بخش اشتغال تخصصی و عرصه های مدیریتی تصمیم گیری و تصمیم سازی هنوز حضور بسیار بسیار کمرنگی رو داریم. به نظر میرسه ما در هر دو این قسمت ها نیازمند مدیریتیم، یعنی از یک طرف باید بسترهای تامین نیازهای روانی، علمی و شخصیتی زنان و دختران در قالب‌های متنوع‌تر از صرف ورود به دانشگاه مدیریت بشه. حقیقت اینه که امروز برای دختران ما اگر نتوانند وارد دانشگاه بشوند، فرصت‌های موازی دیگری برای تامین نیازهای روانی و اجتماعیشون وجود نداره و این ما رو در دراز مدت به مخاطره میندازه. ضمن اینکه مطالبه ورود به عرصه‌های تخصصی رو برای زنان و دختران باید مدیریت بکنیم از طریق مدیریت مطالبات و نه محدودیت در ورود به این عرصه‌ها، از سوی دیگر لازم هست که ما الگوی اشتغالمون رو هم بررسی و بازنگری بکنیم و بریم به سمت این که واقعا بحث شایسته سالاری صرف نظر از ویژگی های جنسیتی مد نظر ما قرار بگیره. ضمن این که نکته دیگری که وجود داره، ما واقعا به شدت نیازمند تعریف الگوی جنسیتی مناسب برای اشتغال دختران به تحصیل، انتخاب رشته، پایان تحصیل و اشتغال هستیم. دوستان می‌دانند که به ویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی زنان متأهل، زنانی که مادر هستند، به شدت دچار مشکل هستند، چون الگوی اشتغال به تحصیل ما کاملا مردانه است و در واقع ملاحظات جنسیتی نشده. اجازه بدید که من به مشاغل غیر تخصصی هم ورودی پیدا بکنم. همونطور که اصلاً در مشاغل غیر تخصصی که متأسفانه عمده زنان شاغل در کشور ما در این بخش متاسفانه تاکید میکنم روی تعصب در این بخش متمرکز هستن. به نظر میرسه ما اگر دنبال یک الگوی متعادل باشیم، با ملاحظه تکلیف معاشی که به دوش مردان هست و ملاحظه این که مشاغل غیر تخصصی عمدتا انگیزه اقتصادی دارن، ما لازم هست که فرصت ها رو در اولویت به مردان اختصاص بدیم. اما به ما به ازای اینکه این فرصت ها در اختیار مردان قرار میگیره، با اون نگاه عدالت محور لازم هست حقوق اقتصادی پیش بینی شده زنان در نظام حقوقی اسلام مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل و مواردی از این قبیل حقیقتا در نظام فرهنگی و حقوقی ما احیا بشه. یعنی این هماهنگی در پایبندی به ملاحظات مهمه. از یک طرف اولویت اشتغال به مردان در مشاغل درآمدزا اختصاص پیدا کنه، اما حقوق زنها هم ملاحظه بشه. نکته ای که درش بسیار تاکید دارم و نکته آخری که فرصت هم تمام شده فقط این رو عرض بکنم و تمام بکنم، این که ما یک نگاه جسارتا بسیار نادرست نسبت به زنان سرپرست خانواده در جامعه ما وجود داره. یعنی ضمن اینکه ما تشویق میکنیم زنان دارایی سرپرست مرد رو که به خانواده به خصوص بپردازن و خودشون رو متولی پرداختن به نظام تربیتی خانواده بدانن، از اون طرف زنان سرپرست خانواده رو که اتفاقا مسئولیت و مأموریت مضاعفی نسبت به مسائل خانواده دارن تشویق میکنیم و برای اونها فرصت‌های شغلی ایجاد میکنیم و این هم جزء در واقع دستاورد هم میدونیم که ما این مقدار فرصت شغلی به این زنان اختصاص داریم. در این الگو که من درس میکنم، ما لازم است که حمایت مالی فراگیر از زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست یا بعد سرپرست رو تا حد بی‌نیازی آن از ایفای نقش‌های اقتصادی که با مسئولیت مضاعف آنها در صحنه زندگی خانوادگی خاص اونها در تعارض مد نظر داشته باشیم. موارد ملاحظات مفصل دیگری هم هست که در متن وجود داره. من فقط در یک جمله نهایی تاکید میکنم که ما بایستی تعریفمون رو از عدالت عدالت به نحو عام، عدالت جنسیتی به نحو خاص معلوم کنیم، ملاحظاتش رو استخراج کنیم و در مقام عمل واقعا به تأمین این ملاحظات پایبند باشیم و الا در یک جهت‌گیری دراز مدت این تعارض‌های نظری و عملی و اجرایی میتونه برای ما حقیقتا مشکل ساز باشه و الگوی اشتغال خانواده و در واقع ترکیب جنسیتی ما رو در مشاغل تحصیل و غیره به خطر میندازه. عذرخواهی میکنم. متشکرم.